أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة مباركة السجدة از تفسير مرحوم صدام طلحین رضوان الله تعالى عليه به تاريخ یک شنبه ششم اردیبهشت 1405. در این سوره که مشتمل بر آیات کلیدی و مباحث بنیادین و اعتقادی است، مباحث عمده‌ای که در این آیات اخیره مطرح شده است پیرامون معاد است. خب در ابتدا اینگونه فرمودند که عده‌ای با این پرسش در حقیقت استنکاری، استفهام استنکاری اینگونه مطرح میکنند که اذا ضللنا فی الارض انا لمبعوثون، آیا وقتی انسان در حقیقت در زمین گم شد و به هلاکت رسید و نابود شد، آیا دوباره این انسان مبعوث میشود و دوباره تجدید حیات پیدا میکند؟ این امکان ندارد. و که جوابی که برای این خدای عالم فرمودن این بود که بل هم به لقاء ربهم کافرون. این مسیر انکار و جهد نسبت به معاد در مباحث معرفتی این سوره و آیات پس از آن ادامه پیدا کرد تا گفتگوی اینها حتی در قیامت هم بیان شده است که اینها به عنوان مجرم شناخته شده اند و در باب معاد عرض کردن که ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. مباحثی که بعد از اون گذشت همچنان در باب ادامه این سیر معرفتی است که بحث عذابی که برای اینها هست چگونه است. البته در مقابل اینها جریان مؤمنین رو هم بیان فرمودن که این مؤمنان با اعتقاد کامل نسبت به معاد حیات دنیایی خودشون رو تأمین میکنن و در اونجا هم از یک نوع موهبت الهی برخوردارن که فرمود خدای عالم در برای این دسته از انسانهای مؤمن فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون جزاء بما كانوا يعملون که گذشت. بعد این دو طایفه رو در مقابل هم قرار دادن، فرمودن که آیا انسان کافر با انسان فاسق مساوی است؟ هرگز اینها مساواتی ندارند و دلیل عدم تساوی رو هم در آیات بعد ذکر فرمودن. اما نسبت به همون دسته کافران به این آیه 21 این سوره رسیدن که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. این دسته از افراد در حقیقت به دو نوع عذاب می شوند. یک نوع عذابی که از او به عنوان عذاب ادنا یاد می شود، نوع دیگر از عذاب به گونه ایست که به عنوان عذاب اکبر از او حق سبحانه و تعالی یاد می کنند. در این تفسیر این آیه بعد از نگرش های لغوی و مباحثی که به ادبیات این آیه برمی گردد به لحاظ نحوی و امثال ذالک، به یکی از مباحث بسیار کلیدی در این آیه که لعلهم یرجعون هست برمی گردن، که این لعله در باب حق سبحانه و تعالی و در مقام استناد به حق چه معنای می تواند پیدا کند؟ آیا اساساً در باب حق سبحانه و تعالی که محیط بر همه چیز هست، قبل از اشیا، حین الاشیا، بعد الاشیا، علم الهی با همه اینها هست و بر اونها احاطه دارد، در باب حق سبحانه و تعالی این لعله دارای چه جایگاه و موقعیت معرفتی است و مباحث در این رابطه ادامه پیدا می کند که یکی از مباحث عمده‌ای که در این آیه مطرح است و به تبع این آیه در بسیاری از آیات الهی که کلمه لعله مطرح است، در اینجا پاسخ و تبیین این معنا روشن خواهد شد. اختلف المفسرون فی ما هو المراد من العذاب الادنا، آیا عذاب ادنا که در این آیه آمده است چیست؟ فقیل هو المصائب و المحن فی الانفس و الاموال، خب یک سلسله مصیبت ها و محنت ها و زحمت هایی که در جان ها و اموال مردم اتفاق می افتد، اینها مصیبت ادناست و مصیبت اکبر و عذاب اکبر در قیامت اتفاق خواهد افتاد، ولی این مصائبی که در دنیا هست از مصائب در باب انفس و اموال به عنوان عذاب ادنا محسوب می شود. از جناب عبی بن کعب و ابن عباس و بالعالیه و الحسن که اینطور گفتن. عده‌ای هم تطبیق مصداقی دادن و گفتن که این کشته ها و اسارت هایی که در روز جنگ بدر در حقیقت برای کفار و مشرکین اتفاق افتاد، این عذاب هست اما عذاب مختصر و کوتاه دنیایی است، اما برای مشرکینی که در جنگ بدر با پیامبر اینها جنگیدن، عذاب اکبر رو باید در قیامت بچشن. این از جناب ابن مسعود و قتاده و صدی. عده دیگر گفتن که ما محنو بهی من السنت والجوع سبع سنین به مکه حتی اکل الجیف جیفه والکلاب، خوب زحماتی که مشرکین و کفار در مکه در حقیقت از گرسنگی و تشنگی و این گونه از مصائب داشتند که 7 سال در مکه اینها به این صورت زندگی کردند، حتی به این زحمت افتادند که از مردار و کلاب بخوان استفاده کنن، این عذابشون عذاب ادناس و عذاب اکبر در آخرت است. و از جناب که این قول از مقاتل هستش، از جناب اکرمه و ابن عباس چه این روایت شده است که مراد از عذاب ادنا حدود است، کسایی که حدود و قصاص و اینها در دنیا تحمل میکنن، این عذاب ادناست و عذاب اکبر در پی در قیامت خواهد آمد. اما از مجاهد که یکی از مفسرین هست، ایشون مفسرین اهل سنت هست، ظاهرا ایشون عذاب دنیا را عذاب قبر میدانن و عذاب اکبر را عذاب آخرت. البته و روی ایزن عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام و اکثر در روایات از ابی جعفر و ابی عبدالله که اکثر روایات در این باب از امام باقر و از امام صادق است، اینطور فرمودند که ان العذاب الادنا الدابه و الدجال، که اینها عذاب ادنا را جریان سنگینی که در به اصطلاح قبل از قیامت اتفاق می افتد که دجال به اصطلاح قیام می کند یا دابه که در حقیقت از کسانی است که به اصطلاح موجب عذاب و نگرانی و ناراحتی مردم می شود، این رو به عنوان عذاب ادنا گرفتند و در حقیقت عذاب اکبر رو هم به آخرت اضافه مون که به عمل عذاب الاکبر فهو عذاب الاخره بالاتفاق، همه در حقیقت متفقن که عذاب اکبر در آخرت اتفاق میفته. خب این نقله هایی که در این باب بیان شده است و مرحوم صدر متعلقین رأیی رو انتخاب نفرمودن، اما اونی که در اینجا جای بحث و گفتگو داره کلمه لعله هست که لعلهم یرجعون، ای لیرجعو الالحق، که این عذاب ادنا را ما میدیم نه عذاب اکبر را، تا در پی این عذاب ادنا توجه کنند و تنبه بیابند و چه بسا امکان داره که برگردن. ایل یرجو الی الحق و یتوبو من الکفر. خب ادهی هم گفتن که نه، اینها عذاب میشن تا دیگران به سمت این گناه پیش نروند. لیرجع الاخرون ان یذنبوا مثل ذنوب همین هایی که مبتلا به انکار و جهد نسبت به رسالت و معاد اینها هستن. یک قول دیگری هم هست که لعلهم یرجعون ای یریدون الرجوع الی الدنیا و یطلبونه کما که قوله تعالی فرجعنا نعمل صالحا. اینکه فهمودن لعلهم یرجعون یعنی اینکه اینها در دنیا که این عذاب اکبر رو در حیات عذاب ادنا رو چشیدن، انتظار دارن که دیگه به عذاب اکبر دچار نشن و لذا اینها احتمال برگشت و بازگشت میبینن و میگن که فرجعنا نعمل صالحا. خب مرحوم صدر متعلین در باب این قول اخیر اظهار نظر میکنن و میفهمند که این قول قطعا قول صحیحی نیست و ظاهر ان هذا الوجه ناظر الی کلام من وجه حمل العذاب الادنا را و عذاب القبر. خب این دست از افرادی که از لعلهم یرجعون رو با فرجعنا نعمل صالحا تبیین میکنن، اینا حتما عذاب قبر رو عذاب ادنا میدونن و عذاب اکبر رو عذاب آخرت. اما این سخن و این نظر، نظر صائب و درستی نیست. کما نقل عن المجاهد و هو ليس بشيء. چرا؟ لانه يلزم تعلیل فعل الله تعالی به امر عبس. لازمش این است که فعل خدای عالم را ما معاذ الله بر عبس حمل کنیم. چرا؟ چون اون کسانی که در قبر رفتن دیگه امکان بازگشت و رجوع ندارن که خدای عالم بفرماید که اینها عذاب ادنا رو چشیدن نه عذاب اکبر را، چه بسا ممکن است شاید که اینها برگردن، در حالی که اون کسی که از دنیا رحلت کرد و به قبر آمد دیگه امکان مراجعه به عالم دنیا وجود ندارد. بنابراین قطعا این از باب فرجعنا نعمل صالحا نخواهد بود، چرا که رجوع اصلا در این نظام آفرینش به عقب امکان پذیر نیست. لأنه یلزم تعلیل و فعل الله تعالی به امر عبس که لا فائدت فی، برای اینکه فإن ارادت الرجوع منهم الى الدنيا بعد القيامه ارادت امر مستحيل. اراده رجوع اینها که بگن فرجعنا نعمل صالحا، این اراده رجوع بعد القيامه این اراده است که مستحيل است. ارادت امر مستحيل الوقوع كما مر، همونطور که در آیات قبل اشاره شد که این امکان ندارد. بنابراین فلا یجوز ان یکون اذاقت العذاب ایاهم من الله مقیاتن به تلک الارادت الوهمیت الجزافیه. هرگز اذاقه عذاب، اینکه خدای عالم اینها رو عذاب به ادنا بکند، برای اینکه مقیا باشد، یعنی قایت و نهایت این عذاب ادنا این باشد که امکان داره که اینها برگردن، این سخن ناسوابی است. فلا یجوز ان یکون اذاقه العذاب ایاهم من الله مقیاتا بتلک الاراده الوهمیه الجزافیه. هرگز این اراده‌ای که احیانا بخوان برگردن به دنیا، این اراده یک اراده جزافیه است و حق سبحانه و تعالی منزه از این اراده است. مگر کسی اللهم الا ان یقال که نفس و تلک الارادته نوع من العلم و العذاب فیهم. نفس این اراده با قطع نظر از اینکه این اراده تحقق پیدا کند یا نکند، این خودش یک نوع عذابی است که مثل اینکه یک فرد پیری آرزو بکنه جوانی رو. خب این نفس این آرزو خودش میتواند المزا و عذاب رو، عذاب روحی رو ایجاد بکنه، که البته این رو نمیپذیرند و هو کما ترا میفرمایند. خب اما بلا یبعد ان یراد من العذاب الادنا نفس البغاء فی الدنیا والبشریه، اصلا در دنیا بودن خودش یک نوع عذاب است. در قفس طبیعت انسان باشد و جنگ و ستیز و نزاع درونی و بیرونی او را احاطه کند، خود این نوع زندگی در حیات دنیا و عالم بشریت خودش یک نوع عذابی هست. این عذاب ادناست، البته عذاب آخرت برای اون کسانی که راه درست رو انتخاب نکردن خواهد بود. ولا یبعد ان یراد من العذاب الادنا نفس البقاء فی الدنیا والبشریه، چرا که فإن البشریت کلها عذابون، این که نفس این که انسان در عالم طبیعت و دنیا بماند در حالی که قفس طبیعت مشحون از زحمت ها و سختی ها و مصائب و دشواری هاست، این خودش عذاب است. فإن البشریت کلها عذابون و همین و هو منشا و عذاب القبر، بل القبر الحقیقی هو الکون فی حفرت حاصل غالب دنیاوی، عذاب حقیقی و قبر حقیقی همین غالب دنیایی است که انسان در این دنیا همواره با مصیبت ها و سختی ها و آلام و درد ها روبروست و هو موت روح و عذابه. و سئل عن بعض الاکابر من العذاب فی القبر فقال القبر كله عذاب الا انه قبر متحرک كما قيل در حبس چرخ گور روان است این تنم، که در حقیقت در یعنی حبس عالم طبیعت و سجن این دار دنیا انسان همانند یک انسان میتی است که در حال حرکت است، در حبس چرخ گور روان است این تنم. که حالا جرام سلطلهین نظر دارند که تمام بیاناتی که در این رابطه هست رو به گونه‌ای بهش سری بزنند و از او سری درآورند. و فی الحدیث عن رسول الله صلی الله علیه و آله که فرمود من اراد ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الیه، اگر کسی خواست نگاه بکنه به یک انسان مرده‌ای که حرکت می‌کند، مرده متحرک، به من بنگرد که من در حقیقت حیات من حیاتی است که می‌تواند این سه مقطع حیات دنیا و قبر و برزخ و قیامت رو تشریح کند. من اراد ان ینظر الی میت که یمشی فلینظر الیه. خب میت در حقیقت حالا مخصوصا اگر معاذ الله در مسیر عذاب و نگران اینها باشد، خب در قبر همواره معذب است. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، نشانگر آن است که انسانهایی که در نشأه طبیعت کفر ورزیدن اینها به این صورت محشور می شوند که در حقیقت در قبر قرار می گیرند که معذبند. فاقرقو در باب فرعون و فرعونیان فرمود فاقرقو و ادخلوا نارا، یعنی درسته که در دریای روان نیل اینها غرق شدند، در آب هستند، اما این برای اونها، همین آب برای اونها آتش برزخی و قبری است و اونها معذبند، زندند، حیات دارند، اما حیات برزخی و معاذ الله در عذابی هستند که خود زمینه و منشأش رو فراهم آوردن. خب در این عنوانی که تحت بیان مشکاتون فیها مصباح، یک رمزگشایی جدی در یکی از واژه‌های قرآنی که استناد به حق سبحانه و تعالی پیدا می‌کند رو دارن تفسیر و تبیین می‌کنند. واژه لعله که مفهوم ترجی و امید داره، امید است که این گونه باشد، در باب انسان‌هایی که خب عالم و آگاه نسبت به همه موجودات زمان خود، قبل از خود، بعد از خود نیستند، یک امر طبیعی است. ما امیدواریم که انشاءالله رحمت الهی شامل حال ما بشود. ما امیدواریم که عذاب دائم و ابدی حق شامل اون کسانی بشود که ظلم و ستم رو این گونه بر افراد انسانی تحمیل میکنند. ما که شاهد این جنایت‌های انسان‌های ظالم و ستمکار هستیم و در تاریخ هم بودند، ما از جانب حق امید داریم که خدای عالم اینها رو در عذاب قرار بدهد، همونطوری که اونها ملت را و ملت‌ها را و مردم رو در سختی و مشکلات بردند. خب این کلمه لعله و ترجی و رجاء و امید، این از انسان‌ها کاملا متعارف است، زیرا انسان آگاه و عالم به همه شونات و همه جریان‌ها نیست. اما خدایی که هم هستی در تحت سیطره وجودی اوست و هم علم و آگاهی حق نسبت به همه ممکنات هست، آیا واژه لعله و امید و ترجی جا دارد یا نه؟ این از مسائلی است که برای خیلی ها حل نشده. مرحوم صدر متعلهین اول یه استقصایی از آرا و نظرات افراد در باب واژه لعله که استناد به حق سبحانه و تعالی پیدا می کند، مثل اینجا که خدای عالم می فهمد که بلن نزیغن نهم العذاب الادنا من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون، یعنی خدای عالم می فهمد که شاید و امید است که اینها برگردند. خب آیا استناد لعله به حق سبحانه و تعالی چه جایگاه معرفتی دارد؟ اون خدایی که از نظر آگاهی و علم محیط است، نه تنها به کل شیء علیم است، بلکه علی کل شیء هم شهید هستش. این مفهوم ترجی که المستفاد است من لفظ لعلهم در همین جا، در همین آیه یک و در مواضع فی مواضع کثیره من القرآن دو، این مفهوم ترجی مما استصعب القوم استناده الی الله تعالی، از مواردی است که قوم یعنی اهل علم، اهل معرفت، اهل تفسیر، اهل کلام، اهل فلسفه، اینکه این چجوری این کلمه لعله رو به خدا اسناد بدن که نقصی در حوزه معرفتی اله و احاطه علمی حق سبحانه و تعالی اتفاق نیفتد. مما استصعب القوم استناد این لعله رو الالله تعالی، چرا که لکون این لعله یستعمل فی ما لا قطع لوجوده من الاحتمالات المرجو بالوقوع، این لعله معمولا استفاده می شود و استعمال می شود در مواردی که انسان قطع به وجود اون از احتمالاتی که امید وقوع هست نداشته باشه. بله، ما که قطع نداریم که کدام یکی از این احتمالات آینده اتفاق خواهد افتاد، می تونیم بگیم لعله. اما برای اون کسی که همه احتمالات در پیش او حاضر است و هیچ چیزی هم در غیبت نیست، لا یعزب عن علمه شیء، بنابراین جای استناد و اعتماد این کلام به حق سبحانه و تعالی برای اهل علم هست که به چه معنای تفسیر بشود. لکونه یستعمل فی ما لا قطع لوجودی من الاحتمالات المرجوبه الوقوع، در حالی که والله محیط بالاشیاء من غیر احتجاب و خفاء علی، و از سوی دیگر هم و ایزن لعله من الله ارادتون و ارادت الله اذا تعلقت به شیئن کان بدتتن. این است که خب این کلمه لعله اراده است دیگه، یعنی خدای عالم اراده کرده که اینها برگردن. خب اراده حق اراده قطعیه است، بدتیه است، جای احتمال و زن و گمان نمیماند که. و ایزن لعله من الله ارادتون یک، و ارادت الله اذا تعلقت بشه این کان بدتتن دو، ولم یمتنع تحققه. اگر خدای عالم اراده کرده باشد هرگز ممتنع نیست تحققش و محقق خواهد شد، دیگه جا برای لعله نخواهد بود. و توبتهم مستحیلت الوقوع، و توبه این دسته از افرادی که این گونه عمل کرده اند اینها مستحیلت الوقوع است، دیگه وارد عذاب ادنا شدند و دیگه بازگشتی برای اونها نیست. و توبتهم مستحیلت الوقوع و الا لم یکونوا زائقین العذاب، زائقین العذاب الاکبر. اگر اینها توبهشون امکان پذیر بود و میتونستن توبه کنن، دیگه خدای عالم اونها رو به عذاب اکبر که نمیچشون اون عذاب رو بهشون نمیداد. پس بنابراین اگر خدای عالم وعده عذاب اکبر رو به اینها داده، به جهت این است که اینها حتما توبه نمی کنن. و الا لم یکونو زائقین العذاب الاکبر. خب پس جای این سوال همچنان باقی است که مراد از لعله در اینجا چیه و آیا لعله منصوب به حق میتواند و مستند به خدای عالم میتواند باشد یا نه؟ میفهمید که من بعد از فحصی که در کلام بزرگان از علوم دینی و الهی کردم، از مفسرین، از متکلمین و امثال ذلک، حرف قابل اعتنایی پیدا نکردم و برای فهم اونها به کلام متکلمین هم که مراجعه کردم جواب قانع کنندهی وجود نداشت. در مجموع کلام اونها وجوهی از احتمالات هست که ایشون این احتمالات رو دستبندی کردن و به 5 قسم تقسیم کردن و گفتن که مراد از آیون از کلمه لعله و اسناد اون به خدا در این 5 احتمال وجود دارد که هیچ کدام از اینها تأمین کننده نیاز معرفتی نیست و قانع کننده نیست. ولم اجد فی کلام احد من الناظرین فی الکلام، اونایی که اهل نظرند، اهل رأیند، اهل موضعند، و الباحثین فی علم الکلام، من در کلام اونها ندیدم ما بهی یطمئن القلب و یسکن الروح، که روان راحت و آرام بگیرد و معرفت حاصل بشود. و کنتو منتظرن، من هم واقعا مترصد بودم که نظر اینها رو ببینم، حتی ان یقضی الله امرن کان مفعولا، تا اینکه امر الهی اتفاق افتاد و قضای الهی در باب این امر برای من محقق شد که بفهمم نظر چیه. اما و اما المذکور فی اقوالهم و وجوهن، اونچه که در نظرات این دسته از متکلمین و ناظرین به علم الهی بوده است در این وجوه ذکر می شود. بنابراین اصل وجهی که روح و روان رو می تواند آرام بکند و مطمئن بکند رو خدای عالم عطا کرده، که انشاءالله بعد از بیان این 5 قول به قول خودشون می رسن و نظر رو بیان می کنن. فوجوهن، اما المذکور و فی اقوالهم فوجوهن، احدها، وجه اول این است که ان ترجی که در قول خدا هست لعلهم یرجعون، این در حقیقت اولا و به ذات به خود افراد برمیگرده، به عباد برمیگرده، خدا داره از اونها نقل قول میکنه. لا اله الا الله تعالی، مثل اینکه که قول تعالی فرمود لعله یتذکر او یخشا، یعنی خدای عالم به موسی و برادرشون هارون فرمودن که برید و فرمودن اذهبا انتما علی رجائکما و طعمکما، شما امیدوارید و شما این رو طلب میکنید که فرعون و فرعونیان برگردن. اذهبا انتما علی رجائکما و طعمکما فی ایمان فرعون، البته ثم الله عالم بما یعول الیه امره، خدای عالم میداند که نهایتاً به اصطلاح بازگشت امر فرعون و نهایت امر فرعون به کجا خواهد شد. این یک نظر که این لعله استناد به حق ذاتاً ندارد بلکه استناد به عباد دارد و حق سبحانه و تعالی داره اون ترجی که عباد دارند و ذکر میکنه. و ثانی ها، وجه دومی که در باب رمزگشایی نسبت به کلمه لعله و استناد به آن به حق هست، این است که ان من دیدن الملوک، از روش و شیوهی که سلاطین و پادشاهان دارند، ان یقتصروا فی مقاعدهم التی یوتنون انفسهم، اینها در حقیقت در اون وعده هایی که میدهند انجاز و محقق شدن قطعی رو در نظر ندارند، همواره یه جوری حرف میزنند که امیدواری باشه، اما اینکه قطعا بگن این کارو میکنیم یا اون کارو نمیکنیم، این در دیدن و روش ملوک و سلاطین نیست و خدا هم بر اساس همین روش سخن می‌فرماید. ان من دیدن الملوک ان یقتصروا فی مواعیدهم التی یوتنون انفسهم لانجازها، اینطور میگن الا ان یقولوا عسا و لعل، این کلمه عسا و امید است، لعل کلمه ترجی است، این در روش و ادبیاتی که سلاطین و پادشاهان دارن مرسوم هستش. و حین ازن لا یبقا لطالب ما عندهم شک کن فی الفوز و نجاح بالمطلوب، در این صورت دیگه برای اون کسی که امیدوار است و طلب میکند آنچه که در نزد این ملوک و سلاطین هست شکی باشه. وقتی میگه عسا یا لعله، این طالب و کسی که در محضر این سلطان و این پادشاهان ایستاده میگه همین که گفته لعله یا عصا و امثال ذلک، حتما این رو محقق میکند. لعین ازم لا یبقا لطالب ما اندهم شک کن فی الفوز و نجاح بالمطلوب، که حتما این وعده‌ای که داده است گرچه با لعله و عصا گفته ولی حتما محقق خواهد شد. اما وجه سوم و ثالثها اینه که انه جاء على طریق الاتماع دون التحقق، نه اصلا روش طمع دادن به افراد و اینکه انسان با این طمع و با این ذوق حرکت بکند، این هم در حقیقت امریست که در این رابطه محقق می شود. انه جاء، یعنی این لعله میاد، علا طریق الاتماع دون التحقق، لعلا یتکر العباد، مثل توب و الالله توبتا نسوها اسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. خب به هر حال توبه نسوه توبه به راحتی به دست نمیاد، اما به هر حال باعث می شود که انسان ها او رو به عنوان مقصد و مقصود نهایی بنگرند و تراش کنند که خودشون رو به او نزدیک کنند. لعلا یتکر العباد، و اینکه بندگان این گونه در اون جایگاهی که مراد هست واقع نمی شوند. مثل توبو الالله توبتن نسوحن اصا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. خب اگر کسی موفق به توبه نصوح بشود، البته خدای عالم سیئاتشون رو خواهد گذشت، اما واقعا راهیابی به اون مرحله کار آسانی نیست و این یک طمعی است، یک رغبت و ذوقی است که در افراد این کلام ایجاد می‌کند. اما وجه چهارم این است که انه وقع لعل موقع المجاز للموقع الحقیقه. یعنی چی؟ یعنی لأن الله عز وجل خلق عباده لیستعبدهم بالتکلیف. خدای عالم بندگانش را آفرید تا اونها را به تکلیف و اطاعت و پیروی از خود وادار کند و اونها را به این عبودیت بخواند. و رکب و برای این امر و رکب فیهم العقول و الشهوات، به خاطر این امر هم عقل و خرد داده و هم شهوت و میل و هوا و هوس داده و ازاح العلل فی اقدارهم و تمکنهم، و برای اونها اونچه که باعث توجه اونها نسبت به این امر میشه رو هم عطا فرموده است. در حقیقت این باعث شده که به اونها توجه کنن و ازاح العلل فی اقدارهم و تمکنهم، یعنی اونچه که باعث می شود بتوانند نظر او رو توجه کنند و عمل بکنند این است که بر قدرت بر امر پیدا می کنند و تمکن بر امر دارند و خدا هم اونها رو به این هر دو راه آشنا کرده است. و هدیناهم نجدین که و اما شاکرن و اما کفورا و اراد منهم ان یتقوا و یتوبوا الیه لیرجع امرهم و هم مختارون بین طاعت و الاسیان. و اراده کرده از خداوند عالم از این بندگانش که تقوا ببرزند و توبه کنند و امر الهی رو بر امر غیر خدا ترجیح بدهند و اون چرا که شایسته عبودیت و بندگی است که طاعت و پیروی است اختیار کنند و اسیان و تمرد از جناب حق را ترد کنند و رد کنند. کما ترجحت حال المرتجی بین ان یفعل و ان لا یفعل، همونطوری که حال مرتجی و امید وارب رحمت الهی همواره بین اینکه این کارو بکنه یا این کارو نکنه در حقیقت در نوسان است. او همون بر اساس و هدینا هم نجدین در حقیقت نمیدونه که آیا این کار انجام بده و این کار انجام نده، رجحان دارد حال مترجی بین اینکه این کار رو انجام بده یا انجام نده، چرا که نمیدونه آیا نهایت این دو چگونه خواهد شد. این حالتی که بین نجدین واقعا انسان واقع می شود خودش در حقیقت زمینه ایست برای اینکه اون امید در دل انسان ایجاد بشود و بازگشت او به مسیر توبه و اطاعت هم فراهم باشه و باز باشه. بله. و ازاح العلل فی اقدارهم و تمکنهم، و همه اون چرا که در مسیر قدرتیابی و متمکن شدن اونها فراهم است رو فراهم کرده خدا. و هداهم النجدین، و اراده کرده خدای عالم از این عباد که تقوا ببرزن و در حقیقت و اراده و هداهم النجدین و اراد منهم ان یتقوا و یتوبوا الى الله سبحانه و تعالی لیرجع امرهم و هم مختارون، تا امرشون را رجحان ببخشند و به سمت اطاعت حرکت کنند در حالی که اونها مختارن بین طاعت و عصیان. کما ترجعت حال المرتجی بین ان یفعل و ان لا یفعل. و نظیره قوله تعالی لیبلوکم ایکم احسن عملا، خب یکی دیگر از جاهایی که واقعا در کلام الهی است و باید رمزگشایی بشود همین کلمه لیبلوکم هست که در قرآن هم پرتکرار هم هست. خدای عالم میخواد بیازماید. آزمودن و آزمایش کردن برای اون دسته از افراد و ذواتی که جای احتمال و جای شک و ظن و گمان وجود دارد، خب بعد آزمایش میکنند. اما خدایی که همواره همه چیز در نزد او حاضر است و او مشرف و شهید و آگاه است، این ابتلا و آزمون معنای روشنی ندارد. و نظیر و قول و تعالی و لیبلوکم ایکم احسن و عملا. در این باب کلمه لعله از نظر لغوی هم جای بحث داره که میگن قیله که لعله به معنای کی. کی در حقیقت یک نوع تعلیلی است، یک نوع علت آوردنی است. و وجه به انها للاطماع و الاطماع من الکریم یجری مجرى البحتون. لعلا یکونه این لکی اندکونه. میفرماید که ادهی که گفتن لعلا به معنای کی هست اینگونه توجیه کردن که این کلمه برای این است که در دل افراد طمع ایجاد کنند، اونها امیدوار بشوند که قدرت رجوع و بازگشت به سمت حق رو دارند. و اطماع من الکریم، اگر از یک انسان کریمی اطماع و طمع در دل یک انسان دیگر ایجاد بشود، این یجری مجرى المحتوم، قطعاً این اطماع به حتمیت میرسد و اون وعده محقق خواهد شد. اون طمع که در دل انسانی از ناحیه کریمی واقع شده است محقق می شود. و نهایتاً قول پنجم این است که ما قال القفار و هو ان فی لعله معنی تکریر و تأکید. لعلهم یرجعون یعنی حتماً اینها باز خواهند گشت و رجوع خواهند کرد. از اللام که لام لعله برای ابتدا هست، نه و لقد، لقد یعنی لام لام ابتداست و قد هم قد تحقیق است. و علکه و که قولهم علکه یعنی انتف علکه زا، یعنی که حتما این کار رو انجام میدهی تو. و علّه یفید تکریر، علّه مفید معنای تکرار هست که با تکرار انسان میگوید که این کار رو انجام میدهی. و از جمله اینها همین العلل و بعد النحل هست که بعد از اینکه انسان تردید داشت، شک داشت، بعد تکرار میشود که حتما انجام میپذیرد. فقول القاعده افعل کذا لعلک تزفر به حاجتک، معناش همینه، این کار رو انجام بده. و لعلک نه یعنی شاید ممکن است، بلکه تأکیدی است برای اینکه تزفر و تو ظفر خواهی یافت و به حاجتت خواهی رسید. معناه افعل فان فعلک له یؤکد طلبک و یقویک. وقتی شما میگید که افعل کذا لعلک تزفر به حاجتک، یعنی گویا این که میگید حتما این کار رو انجام بده، حتما این کار رو انجام بده که به طلبت خواهی رسید و به اون هدفت واصل خواهی شد. و این یک نوع تقویتی است و قوت بخشی است که انسان به طرف مقابل انجام میدهد. اینا مجموعه مطالبی است که در باب لعله از به هر حال صاحب نظران و علما و اندیشمندان این حوزه علوم، علوم تفسیر یا علوم کلام و امثال ذلک ارائه شده. اما نظر خود مرحوم صدر متعلم در خصوص کلمه لعله مطلبی است که انشاءالله در جلسه بعد ارائه خواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.